بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: الصدق جمال الإنسان و دعامة الإيمان. فرمودن صدق جمال انسان است و پایه ایمان است. صدق اگر نباشه ایمان از دست میره. صدق رأس ایمان است. صدق از دست بره ایمان از دست میره. مثل صبر، اگر صبر نباشه ایمان از دست میره. از صبر و رأس ایمان. اون یه روایت دیگه داریم نسبت به رابطه صبر و ایمان. احسنتم. از صبر و من الایمان که رأس من الجسد. اگر رأس نباشه ایمان از دست میره، حیات از دست میره. خب از جلسه قبل یه مقدار عبارت مونده، عبارتشو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. اقول الذاتیو لفظ مشترک بین معان. ذاتی یه لفظ مشترک بین معانی است. و اشهرها المقوم، مشهورترینشون کلمه مقومه، معنای مقومه. ذاتی وقتی که میگن معنای مشهورش همون مقومه. ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی باب ایساقوجی که مقوم و ذات است، بهش میگن ذاتی. این مشهورترین است. معانی دیگه هم داره. ولیس هو المطلوب فی کتاب البرهان. در کتاب برهان وقتی که میگیم ذاتی، منظورمون خصوص این ذاتی مقوم نیست. بل المطلوب هنا ما هو اعم منه. اون چه که مطلوب است در اینجا در کتاب برهان، اون چیزی است که اعم از این مقوم باشد. و ذالک، چرا اونی که مطلوب است در اینجا اعم از معنای مقوم است؟ میگه و ذالک لان الاعراض الذاتیه، اعراض ذاتیه، اعنی الاعراض التي تلحق الشیء، اعراضی که ملحق میشوند به شیء، لما هو هو ای لذاتهی، که تعجب لاحق للانسان باعتبار ذاته، یطلق علیه لفظ الذاتیه ایضا کما یطلق علی المقوم. و کلاهما یستعملان هنا. هر دوی این معنا، چه معنای ذاتی به معنای مقوم، چه ذاتی به معنای اعراض ذاتیه، اینا هر دو در کتاب برهان به کار برده می شود. این عبارت ها رو متفاوت کرده. تلحق الشیء لما هو هو ای لذاتهی، در عبارت مرحوم خواجه هم لماهیته. خب اینا همه عبارت اخرى هستن، تغییر عبارت ها هستن تا مطلب مشخص بشه. گاهی از مواقع میگن عرض ذاتی، یعنی اون محمولی که عارض بر موضوع میشود، لما هو هو، گاهی اینجوری میگن. گاهی میگن عرض ذاتی به اون محمولی گفته میشه که حمل میشود بر موضوع لذاته. و گاهی از مواقع میگن عرض ذاتی یعنی اون محمولی که حمل میشود بر موضوع لماهیته، بخاطر خود ماهیت اون، یعنی بخاطر ذاتش، یعنی بخاطر خودش. پس اینا همه تعابیر مختلف از یه مطلب هستن. این مطلب واحد را با سه عبارت بیان کرد تا بگه اگر یه وقت تو کتابهای منطقی دیدی گاهی کلمه لذاته گفتن، گاهی کلمه لماهیته گفتن، گاهی کلمه لما هو هو به کار بردن، یه وقت تصور نکنی که اینها معانی متفاوت هستن. نه، معنا واحد است، همش همین معنایی است که داریم بیان میکنیم. والمعنى الاعم و شامل لهما معا، اون معنایی که شامل هر دو بشه با هم دیگه، هو ان یقال ما یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع فی حده. این دوتا ذاتی در کتاب برهان اون چیزی است که اخذ بشود در حد موضوع، که همون ذاتی به معنای مقومه، او یؤخذ الموضوع فی حده، یا موضوع در حدش اخذ بشه که همون ذاتی به معنای عرضی ذاتیه. خب این شد ذاتی در باب برهان. فل اولو، این تکه عبارتش هست، فل اولو که اخذ الحیوان فی حد الانسان و هو المقوم، و ثانی که اخذ العدد فی حد الزوجیه، کما تقول از زوجیتو انقسام به متساویین فی العدد. ببین کلمه عدد رو تو تعریفش میاری، میاری به اعتبار اینکه ذهن همیشه ناظرن به این موضوع است که این مفهوم را تصور میکنن، میگه یه عددی اگه منقسم بشه متساویه به این حالت انقسام چی میگیم؟ میگیم زوجیت. خب این تمام شد. حالا خودتون حوصله‌اش رو داشتید، فرمایشات مرحوم خواجه توی اساس و همچنین توی اشارات رو ببینید. بالاخره اونجاها مطالب خوبی مرحوم خواجه فرموده، خلاصه‌شون را اهمشون را عرض کردیم، لیکن خب اونجاها مطالبی هم هست، مطالعه بکنید یه نکات جدیدتری بیشتری رو هم دریافت میکنید. خب بعد از این که کلمه ذاتی را معنا کردن، بعد میفرمایند که خب ذاتی در باب برهان معناش این بود که عرض کردیم. بعد عرض کردیم گاهی از مواقع میگن ذاتی در علوم برهانی. وقتی که میگن ذاتی در علوم برهانی، اینا باید ببینیم مرادشون از این کلمه ذاتی در علوم برهانی مرادشون چیه. گفتیم برای اینکه مشخص بشه که منظورشون از ذاتی در علوم برهانی چیه، باید ارتباط بین موضوع علم و موضوعات مسائل را بررسی کنیم. ارتباط موضوع علم و موضوعات مسائل. جلسه قبل مثال زدیم به موجود، به ماهو موجود که موضوع فلسفه است. الان مثال رو یه مثال دیگه میزنیم برای اینکه راحت تر بشه مثال ها و حالات مختلفش رو گفت. با اون مثال حیوان است. مثلا ارتباط حیوان که موضوع علم حیوان شناسیه با موضوعات مسائل علم حیوان شناسی. ارتباط موضوع علم حیوان شناسی که حیوانه با موضوعات مسائل علم حیوان شناسی، ابوابش، هر بابی درباره یه سری از مسائل بحث کرده. تو هر علمی همینجوره، مثلا توی فلسفه هم میگن موضوعش موجود به ماه و موجود است، موضوعش وجود است از اون جهت که وجوده، بعد میان ابواب مختلفی براش مطرح میکنن. تو هر بابی مسائلی داره، تو علم حیوان شناسی هم هر بابش مسائلی داره. یک، گفتیم عوارض ذاتیه موضوع علم، یکی از عوارض ذاتیش ممکنه موضوع یک مسئله قرار بگیره. مثلا ماشی بودن، حرکت کننده بودن، مشی کردن، این بشه موضوع یه دسته از مسائل. مثلا باب الاول فی خصوصیت المشیه، بعد میگیم خب مسئلت الاولا، المسئلت الاولا کل ماشن فهو کذا، هر ماشی کذا هست. اینجا ببینید موضوع مسئلمون چیه؟ ماشیه. ماشی ارتباطش با موضوع علم حیوانشناسی که حیوان است عرضی ذاتی است، یعنی ماشی ماشی بودن حمل میشود بر حیوان لما هو هو لذاته. حیوان از اون جهت که حیوان است یکی از عوارض ذاتیش ماشی کننده بودن است. حساس و متحرک به اراده یه چیز دارد به نام ماشی، حرکت کردن ارادی یا تعابیر مختلفی که ازش هست. ماشی کل ماشن کدا، پس یکی از عوارض ذاتیش هست، مانند ماشی کل ماشن کدا و کدا و این قرار میگیره توی بحث. توی فلسفه هم همینجور، مثلا یکی از مباحث بحث مثلا فرض کنید حیثیت اصالت، مثلا میگه هر موجود اصیلی منشأ آثاره در مقابل موجود حکایی که منشأ آثار نیست. خب کل اصیل کذا، حالا گاهی از موقع به همین شکل مطرحش میکنه، گاهی از موقع نه، مثلا بابش به یه شکل دیگه میاد به صورت بحث وجود ذهنی و غیر ذهنی مطرح میکنه، میاد میگه خصوصیت وجود اصیل چنین و چنان است مطرح میکنه. اصالت یکی از عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود است، موجود از آنی که موجود است انشاء آثار است، در مقابل اون چیزی که نه به ما هو موجود نیست. مثلا انسان از آن جهت که موجود نیست منشاء آثار نیست، بقر از آن جهت که موجود نیست البته منشاء آثار نیست، اما موجود از آن جهت که موجود است منشأ آثار هست، بقر از اون جهت که موجود است منشأ آثار هست، در و دیوار از اون جهت که موجود هستن منشأ آثار هستن. میاد اینو موضوع بحث قرار میدید، بحث اصالت موضوع بحث قرار میدید، احکامشو بررسی میکنید و همچنین در ابواب مختلف دیگه. یا فعلیت، مثلا میگید کل بالفعل کذا، هر بالفعلی چنین و چنان است. این بالفعل از عوارض ذاتیه موجود ما هو موجود است که موضوع فلسفه است. پس موضوع فلسفه موجود ما هو موجود است، یکی از عوارض ذاتیش فعلیت است، بعد این فعلیت رو موضوع یه مسئله قرار میدید یا یه دسته از مسائل قرار میدید، میگید کل بالفعل کذا، کل واحد کذا، اینا میشن از عوارض ذاتیش، این عرضی ذاتی شده موضوع یه سری از مسائل اون علم. تو علم حیوان شناسی هم همینجور، تو علم جامعه شناسی هم همینجور، تو علم روان شناسی هم همینجور. مثلا یکی از خصوصیات جامعه فرهنگ است، فرهنگ میشه از عوارض ذاتیه جامعه، یه باب در علم جامعه شناسی موضوعش فرهنگه، موضوع اون دسته از مسائل فرهنگ است. این فرهنگ ارتباطش با موضوع علم جامعه شناسی چیه؟ ارتباطش این است که از عوارض ذاتیشه، فرهنگ موضوع بحث قرار میگیر، بعد شروع میکنه درباره این که هر فرهنگی اینجوری درست میشه، هر فرهنگی اینجوری میشه، تحت این عوامل تغییر پیدا میکنه، اینجوری تاثیر میذاره، فلان میکنه و شروع میکنه به صحبت کردن و امثال این چیزهای مختلف دیگه. جامعه یا مدنیت دارد یا مدنیت ندارد. خب اون جامعه که مدنیت دارد شروع میکنه موضوع بحثشو و حالا فرض هم این است که عوارض ذاتیه موضوع بحث است. دو، گاهی از مواقع انواع موضوعه، تقسیمش میکنه به انواعی و انواعش شروع میکنه به صحبت کردن دربارش. مثلا علم حیوان شناسی حیوان یه انواعی داره، شروع میکنه درباره انواع حیوان از حیث خصوصیات حیوانیشون شروع میکنه به صحبت کردن. انسان خصوصیات حیوانی چجوریه؟ بقر خصوصیات حیوانی چجوریه؟ غنم خصوصیات حیوانی چجوریه؟ شروع میکنه از حیث همون موضوع درباره انواع صحبت کردن، نه از حیث تعین خاصی که دارد، نه از اون جهت که انسان است. اگر از اون جهت که انسان باشه بعد دیگه از تحت موضوع علم حیوان شناسی میره بیرون، میره تحت عنوان انسان شناسی. نه، مثلا مثالش رو خب دیشب عرض کردیم، جلسه قبل عرض کردیم، بحث میکنه درباره این که شعور انسانی چه نوع شعوری است. این که میگید هر حیوانی متحرک بالاراده است، این تحرک ارادی انسان چگونه تحرکی است؟ میدونه بحث میکنه، پس خصوصیات حیوانی رو میاد توی این انسان چیکار میکنه؟ بررسی میکنه دیگه. بقیه خصوصیاتی که مختص به انسان است، مثل ضاحکیتش، مثل تعجبش، مثل اینها دیگه، اینا میرن توی علم انسان شناسی دیگه، مربوط به علم حیوان شناسی نیست. میاد بحث میکنه میگه که انسان دارای شعور است، درسته دارای شعور است چون حیوان است، بقر هم دارای شعور است چون حیوان است، اما شعور انسان کجا؟ شعور بقر کجا؟ شعور یک مورچه کجا؟ شعور یک مثلا یه حیوان غیر انسانی مثل مثلا میمون کجا؟ شعوراشون خیلی با هم دیگه فرق میکنه. شعور مثلا یک میکروبی که زنده است و از لحاظ تقسیم بندی جز حیوانات به حسابش میاریم کجا؟ با شعور مثلا روباه کجا؟ اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. شروع میکنه بررسی کردن این موضوعات در علم چی؟ حیوان شناسی. بحث میکنه درباره حشرات و فلان و امثال حرفا، شروع میکنه به صحبت کردن. اینا انواعش هستن. تقسیم میکنه حیوانات بر چند دسته هستن، یا نمیدونم حشراتن یا برمپایان هستن یا فلان هستن، انواعش رو بطرح میکنه. بعد فصل اول درباره برمپایان، فصل دوم درباره پستانداران، فصل دوم درباره فلان. این یکی که شروع میکنه همین انواعش را موضوع مسئله قرار میده و شروع میکنه دربارش بحث کردن. خب انواع موضوع، لکن در بحث از مسائل، مسائل این بخش، این بخش ها حیثیت موضوع ملحوظ است. بحث از فرض کنید انسان از آن جهت که حیوان است، حیوان بودن درش ملحوظ هست، این هم یه بحثشه. سه، عوارض ذاتیه انواع از آن جهت که حیوانند، باز از آن جهت که چی؟ حیوانند. مثلا میاد صحبت میکنه که فرض کنید این شعوری که دارد ارتباطش با تعجب پیدا کردن چیه؟ مثلا میاد اینا رو بررسی میکنه. یه حیوان داریم به نام انسان، این حیوان داره شعور است و اراده، این شعور و ارادهش در مثلا عوارض ذاتیش اینجوری نمود پیدا میکند. تعجبی اگر انسان تعجب دارد به خاطر نوع شعوری است که دارد، اگر انسان این حرکت رو انجام میده به خاطر نوع اراده ای است که داره، و شروع میکنه بحث کردن در علم چی؟ در علم حیوان شناسی، از اون جهت که یک نوع از حیوان است. میگم میشه یکیش. این شد سه. چهار، خود موضوع علم. گاهی از مواقع موضوعات مسائل خود موضوع علم است. مثلا یه فصل بحث فی کلیات علم حیوان شناسی، مثل فلسفه مرحله اولاش چیه؟ کلیات، فی کلیات الوجود، در کلیات وجود، فی احکام الوجود الکلیه. مسائلش همش موضوعش خود وجود است، میاد وجود مورد بحث قرار میده. وجود معنی همون واقعیت خارجی ها، میاد این وجود مورد بحث قرار میده، میگه آیا حیثیت چیستیشون اصالت دارد یا حیثیت هستیشون، اینو میاد دربارش بحث میکنه. این وجود آیا تشکیک دارد یا تباین دارد بین افرادش. ببینید خود موضوع به تمامه موضوع این مسئله قرار گرفته. لذا تو تقسیمات مسائل فلسفی که نگاه بکنید، اینا میگن که مباحث فلسفی در یک دستبندی بر دو قسم است. یک قسم مسائلی که موضوعشون مساویه با موضوع علم فلسفه است، یک دسته مسائلی که از تقسیمات موضوع علم فلسفه است. خب کلیات در احکام، فی احکام الوجود الکلیه، اینا مسائلش، موضوع این مسائلش مساوی با موضوع خود علم است. بحث از تشریک فلان، بعد دیگه دوباره خود همون هم تقسیم بندی میکنن دیگه. کتاب رحیق رو، فرمایشات آیت الله جوادی رو ببینید، اونجا خیلی قشنگ دسته‌بندی کرده، گفته که همینها هم که موضوع علم فلسفه موضوع مسئله شده باز فرق میکنه. گاهی از مواقع تک تک موجودات موضوع هستن، مثل اینکه هر موجودی آیا حیثیت چیستیش اصالت دارد یا حیثیت هستیش. ببینید اینجاها چی؟ هر موجودی موضوع قرار گرفته. گاهی از مواقع کل وجود موضوع قرار گرفته. آیا وجود حقیقت مشکک است یا حقیقت مشکک نیست؟ اینجا حقیقت مشکک بودن محمول برای تک تک موجودات نیست. شما نمیتونید بگید که آیا هر موجودی مشکک است یا نه. بحث روی این نیست. بحث روی نیست که آیا این موجود مشکک است یا مشکک نیست. این موجود مشکک است یا مشکک نیست. بحث در مورد این است که کل هستی مشکک است یا مشکک نیست. تو علوم دیگه هم همین جوره، مثلا تو علم حیوان شناسی هم همین جوره. مثلا ممکنه بیاید بحث بکنید که آیا همه حیوانات در داشتن حساس متحرک به اراده بودن تشکیک دارند، شدت ضعف دارند یا ندارند. یه بحثه. موضوعتون تک تک حیوانات نیستا. نمیخواید بگید که هر حیوانی آیا مشکک است یا مشکک است. نه، این ذاتیاتی که در حیوان هست آیا در همه حیوانات شدت و ضعف دارد یا نداره. تو علم حیوان شناسی میاد بحثش میکنید، تو بحثای جامعه شناسی هم همینجور، تو همه بحثا همینجور بحث میکنید درباره یه چیزی که به کل مصادیق به ماه و کل همشون رو هم دیگه در نظر بگیرید موضوع بحثتون قرار گرفته است. خب پس گاهی از مواقع خود موضوع علم موضوع مسئله شما قرار گرفته است. اینا هستن این مسائل یک علم. تو هر علمی این مسئله هست. اون وقت این مسائل تا کجا میتونن گسترش پیدا کنند؟ یه بحثی هست مطرح شده در خود کتابای متأخرین، بیشتر در فرمایشات آیت الله مصباح این بحث خیلی مفصل‌تر مطرح شده که ما مرز یک علم را چجوری معین بکنیم، چجوری این رو ببندیم، بگیم از اینجاها دیگه بیرون، اگر از اینجاها دیگه بیرون نرو، اگه مسئله خارج از این محدوده مطرح کردی دیگه از علم حیوان شناسی خارجه، از اینجا اگر خارج شد دیگه از مسائل فلسفه خارجه، خارج از موضوع فلسفه صحبت کردید، خارج از موضوع فقه صحبت کردید، خارج از موضوع اصول صحبت کردید، خارج از موضوع فلان، این مسائل را چجوری محدود بکنیم. این یه بحثه، این یه بحثه توی اجزاء العلوم منطق مطرحه، الان هم تو بحثای فلسفه علم مطرحه. مرز علوم رو چجوری مشخص بکنیم که این جامعه شناختی یا روان شناختی یا فلسفی یا حقوقی یا فقهی یا اصولی یا چیه، اینو مرزش چطور مشخص کنیم، اخلاقی یا حقوقی، اخلاقی یا اعتقادی، اینو مرزش رو چجوری مشخص بکنیم. تو این بحثای منطقی خیلی قشنگ مرز موضوعات مسائل را که از چه موضوعاتی صحبت بکنیم مرزش رو مشخص میکنن. میگن مرزش این است که هر موضوعی که حیثیت موضوع توش حیثیت موضوع علم توش ملحوظ بشه و از موضوع علم عام‌تر نشه، از حیثیت موضوع علم توش ملحوظ بشه از موضوع علم عام‌تر نشه. اگر شما دارید درباره حیوان شناسی صحبت میکنید، از هر موضوعی در علم حیوان شناسی میتونید صحبت بکنید به دو شرط. شرط اولش این است که یه وقت درباره حیوان از اون جهت که جسم است صحبت نکنید. اگه درباره حیوان از اون جهت که جسم است صحبت بکنید، در واقع شما دارید درباره علم جسم شناسی صحبت میکنید، درباره جمادات دارید صحبت میکنید، درباره جماد به معنای عام بشه، به معنای جنسی، جماد یعنی همون جسم، جسمی که اهم است از حیوان و جماد، در واقع دارید درباره علم جسم شناسی دارید صحبت میکنید، مربوط به علم قبل از علم حیوان شناسیه. تو علم حیوان شناسی میخواید درباره موضوعات صحبت بکنید، درباره حیوان صحبت بکن از اون جهت که حیوان است، نه از اون جهت که یک مفهوم عام است. یا این، یا اگر میخواید درباره حیوان شناسی صحبت بکنید از اون جهت که یه حیثیت خاصی دارد، یه حیثیت خاصی دارد، حیث حیوان شناسی رو تو اون حیثیت خاص بررسی کن. مثلا فرض بکنید درباره حیوان از اون جهت که انسان است، یعنی یه بخش خاصی از حیوانا که انسان است میخوای صحبت کنی، میخوای در علم حیوان شناسی صحبت بکنی، عیبی نداره درباره انسان صحبت بکن، اما درباره انسان از اون جهت که چی؟ از اون جهت که حیوان است بحث بکن، نه از اون جهت که انسان است. ببینید با این مسئله قشنگ مرز علوم رو کاملا تحدید میکنیم، معلوم میکنیم. جامعه شناسی تا کجا؟ تا هر جا که شما از مفهوم جامعه عام‌تر نری و اگر از مفهوم جامعه خاص‌تر صحبت کردی، حیثیت جامعه توش لحاظ بشه. این محدوده جامعه شناسیه. هرگاه تو یه موضوعش هر مسئله رو تو جامعه شناسی میخوای مطرح بکنی، اگر موضوعش این دو خصوصیت داشته باشه تو جامعه شناسی مطرحش کن، نه خارج از موضوع است. اخلاق همینجور، روانشناسی همینجور، فلسفه همینجور، الهیات همینجور، تو هر شاخه‌ای میخوای صحبت بکنی محدودش مشخصه. ببینید الان تو بحث منطقی خیلی قشنگ محدوده رو مشخص کردیم تا در چه موضوعاتی از احکام چه موضوعاتی صحبت بکنیم. این دو خصوصیتی که مطرح کردیم از چی؟ ببینید تو بحث‌های منطقی تو کتاب البرهان شیخ میگه این حرفایی که داریم میزنیم همه مربوط به علومی است که موضوعش حقیقی باشه. این علومی که از مقولات مختلف هستن، اینا موضوعش موضوع حقیقی نیست. یه جامعه انتزاعیه، موضوع اعتباریه. مثلا فرض کنید افعال المکلفین. خب افعال المکلفین منظورش خود این حرکت کردن دست ها و اینها نیست، منظورش همون حیثیت های فقهی است که به معنه و مکلف بهش نسبت داده میشه، که گاهی از موقع از مقوله فعل است، گاهی از مقوله ترک است، گاهی وجود است، گاهی عدم است، همه اینها توش مطرح میشه. خب در بحث فقه موضوعش یک موضوع حقیقی خارجی نیست، یک موضوع اعتباری انتزاعی است، از حالت های مختلف برداشت میکنیم. یا علم اصول، علم اصول موضوعش الحجة فی الفقه هست، یا موضوعش الادلة مثلا مشترکت فقهی، فستنبات الفقهی، یا سایر تعابیر دیگه که به کار میبرن. خب یه جامعه انتزاعی، جامعه اعتباریه. اینایی که جامعه اعتباری و انتزاعی هستن، خب اینا موضوعشون یک وجود حقیقی ندارد که بیایم دربارش صحبت بکنیم، که بگیم این درباره این وجود صحبت میکنید، درباره مسائلی صحبت بکنید که این وجود توش باشه، تو اون مصادیق لحاظ شده باشه. این بحثایی که داریم مطرح میکنیم همش درباره علومی است که موضوعش موضوع چی باشه؟ حقیقی باشه، موضوع حقیقی باشه. این مطلب منطقش. لکن یه قدم جلوتر هم که بریم، در همین جاهایی که موضوعشون موضوع اعتباری هستن، از مقولات مختلفی هستن، باز به همون اندازه ارزش موضوعش همین حرفا رو میزنیم. فرض کنید که موضوع علم و اصول مثلا الادلت المشترکت و فستنبات الفقهی، اینه مثلا موضوعش. باز میگیم شما علم و اصول رو هر مسئله میخوای توش مطرح بکنی اشکال نداره، هر چی میخوای درباره اش صحبت بکنی، اما به دو شرط. یک، از مصداق دلیل بودن چی خارج نشه، از این خارج نشه. مثلا شما اگر میخواید بحث بکنید درباره این که کی سقه است کی سقه نیست، مثلا زراره سقه است یا سقه نیست، خب زراره سقه است یا سقه نیست، این دیگه از حیث دلیل، از مصداق دلیل بودن به معنه و دلیل بودن خارج شده، ربطی به دلیل بودن نداره. بله اگر بخواید بگید که سقه آیا اعتبار دارد یا ندارد، میگیم خیلی خوب، شما دارید درباره، در واقع دارید در محدوده دلیل صحبت میکنید، آیا دلیل هست یا دلیل نیست، این محدود است، از محدوده دلیل بودن خارج نشدید، عام‌تر نرفتید. اگرم بخواید درباره تخصصاتش صحبت کنید، مثلا درباره خبر واحد، خبر واحد یه نوع از دلیل است، اخص از دلیل است دیگه، چون دلیل میتونه خبر واحد نباشه دیگه، چیز دیگه ای باشه. میخواید درباره خبر واحد صحبت بکنید، اگه میخواید درباره خبر واحد صحبت بکنید، حیثیت دلیلیت چی؟ باید ملحوظ باشه. اگه ملحوظ باشه میشه درباره در علم اصول مطرحش کرد، اگر نه خارج از علم اصول است. مثلا شما بیاید درباره خبر واحد صحبت بکن، فرض کنید درباره این صحبت بکنید که خبر واحد آیا کاشفیت از واقع دارد یا ندارد. خب کاشفیت از واقع دارد یا ندارد به علم اصول ربطی نداره. حالا کاشفیت داشته باشه یا نداشته باشه، علم اصول صحبتش روی نیست که آیا کاشفیت دارد یا ندارد، صحبتش روی نیست که آیا حجیت دارد یا ندارد، آیا میتونه مثبت تکلیف باشد یا نمیتونه مثبت تکلیف باشد، آیا منجزیت و معذریت میاره یا نمیاره. کاری به این داره علم اصول. لذا شما اگر بحثی گفتید خبر واحد آیا کاشفیت دارد یا ندارد، میگیم این بحث بحث اصولی نیست، این ربطی اصلا به علم اصول ندارد، این خارج از علم اصول. اما اگر یه وقت داشته باشه یا نه، اگر فساد مذهب داشته باشه لیکن ثقه باشد، برای دلیل بودنش کفایت میکنه، اینو میشن بحث های اصولی. پس مرز علم اصول را خیلی قشنگ با همین ملاک مشخص میکنیم. بگیم از چه مسائلی تو علم اصول صحبت بکنید؟ از مسائلی که اولا از عنوان دلیل بودن عامتر نشه، ثانیاً اگر خاص‌تر شده حیثیت دلیل بودن تو او در آن لحاظ بشه. با این دوتا خصوصیت میشه درباره هر موضوعی صحبت بکنید. تو برهان شفا البته مفصل‌تر اینو مطرح کرده، شیخ گفته ممکنه در بعضی از علوم هم ما مسائل رو مطرح بکنیم که از موضوع علم عام بشه، میگه ممکنه مطرح بکنیم، لکن میگه در همون مسائل هم که از موضوع علم اهم شده تقید خورده، تقید به اون محدوده خورده. مثلا شما ممکنه در علم حیوان شناسی درباره جسم صحبت بکنید، اما میگه در همون جایی که درباره جسم صحبت میکنید تقید حیوانی بهش میدید، میگید جسمیتی که تو حیوانیت هست چه خصوصیاتی دارد. میگه ببینید اونجاها شما دارید درباره جسمیت صحبت میکنید، اما جسمیتتون چی خورده؟ تقید خورده، تقید به موضوع خورده. لذا شیخ میگه موضوعات مسائل علوم ممکنه مساوی با موضوع علم باشه، ممکنه عام از موضوع علم باشه، ممکنه خاص از موضوع علم باشه، اما در همه اونها باید حیث موضوع درش تقید بشه. اگر تقید بشه میشه مسئله اون علم، اگر تقید نشه میشه خارج از موضوع. در علم حیوان شناسی من دارم درباره جسم صحبت میکنم. خب جسم چی؟ جسم ما انهو اجزایی از حیوان است، درسته، این بحث حیوان شناسی هست، اما نه، من دارم درباره احکام جسم صحبت میکنم. خب خارج از موضوع علم حیوان شناسی. تو فلسفه بیای درباره مثلا نباتات صحبت بکنی، درباره نباتات صحبت بکنی، درسته موجود، اما از حیث موجودیتش نیست، خارج از علم فلسفه است. اما اگر اومدی درباره نباتات صحبت کنی از حیث وجودش، از حیث نحوه وجودش، میشه بحث فلسفی. از نباتات صحبت کرد از حیث چی؟ وجودش، میشه بحث فلسفی. به همین جهت مرحوم علامه میگه بحث از وجود تک تک موجودات بحث فلسفیه. ببینید هازا موجودون املا، شیخ میگه مرحوم علامه میگه بحث فلسفیه. هازا چطور؟ هازا موجودون املا، بله اینم بحث فلسفیه. هازا چطور؟ موجود املا، بله اینم بحث فلسفیه. میگه همشون بحث فلسفیه است، با اینکه خاص هستن، ولی میگه چون حیثیت چی؟ حیثیت وجودیش محل بحث است. بعدشون جواب میده از یه سوال مقدر، خب پس چرا توی فلسفه یکی یکی درباره تک تک موجودات صحبت نمی‌کنی؟ میگه خب وسع انسان نمی‌رسد که بخواد درباره تک تک موجودات صحبت بکنه. فلسفه اگر درباره احکام کلی صحبت می‌کند، نه درباره تک تک موجودات، چون نمی‌تونه درباره تک تک موجودات صحبت بکنه، امکان ندارد که بده یکی یکی بگه هازا موجوده، به دلیل اینکه آثار برش مترتب می‌شود. هازا هم موجودن چون آثار برش مترتب می‌شود. هازا موجودن چون آثار برش مترتب میشه. هازا هم موجودن چون آثار برش مترتب میشه. یکی یکی بیاد درباره اینها صحبت بکنه در وسعش نیست، میاد یه قاعده کلی میده، میگه هرچه که اثر برش مترتب میشه حتما یه نوع وجودی دارد، هرچه اثر برش مترتب میشه حتما وجود دارد، قاعده کلی میده. حالا شما دیگه مورد شک الهی این هست یا نیست؟ اثر برش مترتب میشه، هست، یه نحوه هستی دارد حتما. اثر برش مترتب نمیشه، نه هستی نداره. هیچ اثری برش مترتب نمیشه، هیچ اثری. اثر علمی برش مترتب میشه، وجود علمی داره. اثر عینی برش مترتب میشه، وجود عینی داره. هر اثری برش مترتب بشه همون نحوه وجود را داره. میبینید فلسفه میاد قاعده عام مطرح میکنه. این خیلی قشنگ مرحوم علامه که فرموده بحث درباره وجود تک تک اشیا بحث فلسفی است، دقیقا مطابقه با همین بحثای منطقیه، دقیقا مطابقه با بحثای منطقیه. بعد بعضیا مناقشه کردن اشکار کردن که نه این حرف حرف غلطی است، اگه ما بخوایم اینجوری حرف بزنیم بعد دیگه نمیشه اصلا محدودیه علم مشخص کرد و باید تا گاو و ماهی بریم و هر چی مطرح بشه بعد توی فلسفه مطرحش کرد و اینجاها فلان اشکال مطرح کردن، در صورتی که خب این ضابطه منطقیه، خیلی قشنگ ما میتونیم با این ضابطه محدودی علم مشخص بکنیم. شما میخوای درباره هر چی صحبت بکنی بکن، فقط از موضوع علم، از این موضوع علم اهم نشه، از موضوع علم اگر میخواد اخص بشه، حیثیت موضوع علمش لحاظ بشه، ببینید در بارش صحبت بکن در محدودی علم داخل است. از این دوتا خصوصیت که خارج شد دیگه از محدودی علم اون علم خارج میشه. این مطالب بحث از چی؟ خب حالا اینا تک تک مواردش جای خود داره، ولی اجمالاً بعضی از مباحث توی فلسفه مطرح میشن تأکدن لأحکام وجود، مثلا بحث درباره احکام عدم مطرح میشه از باب این که اون حکم وجودی را اکیدن چی؟ آدم دریافتش بکنه، یا به تعبیر دیگه از باب تعرف الاشیا و از داده ها بیان احکام عدم را مطرح میکنن تا احکام وجود چی بشه؟ دقیقا مشخص بشه. نه دیگه بر نمیگرده دیگه، استطرادی بطرهش میکنن تا اون احکامی که به موضوع برگرده چی بشه؟ معلوم تر بشه. یا از باب تعرف الاشیا و از داده ها، گاهی از موقع هم که نه از باب تعرف الاشیا و از داده ها نیست، صرفا یه تعبیر مجازی برای تأکید بر یک مسئله است که به علم برمیگرده، مثلا تعابیر مختلفی که گاهی مثلا به کار برن، مثلا عدم العلت علتون لعدم المعلول. اصلا این جمله عدم العلت علتون لعدم المعلول تبیین شده است که بگن وجود معلول وابسته به وجود علت است و وجود علت منشأ است برای وجود معلول. اینو میخواستن با تأکد بیشتری نشون بدن، چی گفتن؟ گفتن عدم العلت علتون لعدم المعلول. عدم العلت علتون لعدم المعلول یعنی وجود معلول وابسته وجود علت است. این میشه فلسفیش، اون میشه مجازیش. اینو گفتن تأکدن لون قاعده‌ای که اون گزاره‌ای که یه گزاره فلسفی است. لذا اینا تک تک به همین کیفیت توی بحث‌های فلسفی مطرح میشن. به تعبیر دیگه موجودیت علم را یه وقت مرز ماهویش رو میخواییم مشخص بکنیم، یه وقت چیه محدوده موجودیتش رو مشخص میکنیم. عواملی که در موجودیت علم دخالت دارن مختلفه، یکی از عوامل همین ماهیتشه، مرز ماهویشه. عوامل دیگه هم هست، مثل این که یه کسی به یه بحث خیلی علاقه داره، یه اندیشمندی به یه بحث خیلی علاقه داره، میبینی نشسته همه ریز و درشتش رو در آورده، بحث جامعه شناختش هم مطرح کرده، بحث روان شناختش هم مطرح کرده، بعد علاقه ها در موجودیت علوم دخالت دارن. دین شخص، مذهب شخص در موجودیتش یک علم دخالت دارن. خب فلسفه اسلامی فلسفه است، فلسفه ویتگنشتاین هم فلسفه است، فلسفه اسپینوزا هم فلسفه است، اما اینا مسائلشون واحده؟ نه. چرا؟ خب برای اینکه این فلاسفه یه تعلقاتی داشتن اونو نداشتن. اینا این مسائل مطرح کردن و این مسائل دیگه مطرح کردن، اینا میشه موجودیت یک علم. لذا موجودیت یک علم را ماهیت یک علم فقط تعیین نمیکنه. ماهیت یک علم یکی از اون ملاک هاست، یکی از پارامترهایی است که محدوده علم را مشخص میکنن. ملاک های دیگه هم وجود دارد که محدوده موجودیت یک علم را مشخص می کنند، من جمله خود غرضی که از اون علم هست. هدف اون علم گاهی از موقع تأثیر داره. مثلا فرض کنید هدف علم و اصول قوت بر استنباط فقهی است. خب این قوت بر استنباط فقهی اون اندیشمند را گاهی از مواقع وادار میکنه که یه حرفایی بزنه که اصلا ربطی به حیثیت استنباط ندارد. مثلا میگه که آقا درس بخونید، تقوا داشته باشید، فلان بخونید. این تو کتابش نوشته. خب این توصیه‌ای که نوشته همشون به اعتبار این است که میخواسته بگه آقا فرض کنید اگر بخواد قوه استنباط حاصل بشه این زمینه‌ها را فراهم بکنید، این فلان بیارید، این چی برید، اینها را مطرح کنه. غرض این است که مرز علم گاهی مرز ماهوی یک علم است، گاهی مرز موجودیت یک علم است. اینایی که داریم صحبت میکنیم درباره مرز ماهوی یک علم است. مرز موجودیت را مرز ماهوی یکی از ملاک های مرز موجودیت است. ملاک های دیگه هم مطرح است. خیلی خوب، این مطلب اولی که درباره ارتباط موضوع علم و موضوعات مسائل که این چهار تا رو مطرح کردیم. اون مطلب بعدی که انشاءالله این جلسه بعدی مطرحش میکنیم ارتباط محمولات مسائل با موضوع، که این ارتباط این هم که انشاءالله مشخص بشه بعد اون موقع حل می شود. این مطلبی که میگن موضوع علم اون چیزیست که از عوارض ذاتیش بحث میشه، بعد همش این دعوا مطرح است که این عوارض ذاتیه که میگن در اینجا منظورش چی است و بحث های مختلفی که مطرح است. خیلی معمولا هر علمی رو که شروع میکنید مثل یه استخونی تو گلوی آدم مشکل درست میکنه. این مسئله عوارض ذاتیه، ما یه بحث و فیه هم عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه چی هستن. این مطلب بعدی هم که عرض بکنیم انشاءالله مشخص بشه، خیلی راحت میشه درباره محمولات مسائل و اینکه محمولات مسائل از عوارض ذاتی هستند را خیلی قشنگ مشخص و مطرح کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.